باشد که زان میان یکی کارگر شود، باشد که زان میان یکی کارگر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب. یارب نباد، یارب نباد آن که گدا معتبر شود، بس نکته به حسن باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. دست توست دم در کش، دم در کش، هر نه با دل سبا را خبر شود، با دل سبا را خبر شود.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به تاهم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش، عرض ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان محترم و مالکان اصلی برنامه. شما صاحب میزبان و دارنده اصلی برنامه هستید به نام دیوار شیشه‌ای، برنامه‌ای با موضوع خیانت اما با رویکردی وارونه و ارزیابی بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد یا چه اتفاقاتی در کنار هم شکل میگیره تا یک خیانتی زیر ساخت یک زندگی رو از بین ببره. این برنامه جز معدود برنامه هایی است که خب زمان زیادی روی آنتن هست و داره ادامه پیدا میکنه. فکر میکنم به عنوان کسی که در حوزه روابط بین فردی کار میکنم، در حال حوزه های مختلف و با تخصص های مختلف در این حوزه، فکر میکنم که خیانت بزرگترین آسیبیه که میتونه به یک زندگی برسه، حتی بالاتر از سوگ فرزند. التفات بکنید، حتی بالاتر از سوگ فرزند. شاید بعضی از شما عزیزانم الان اینگونه بگین نه، من بچه هام سالم باشن، شوهرم یا خانومم هر کاری میخواست بره بکنه بکنه، مرگ فرزندم برام از همه چیز عزیزتره. منهای اون دست از عزیزانی که اینگونه به قضیه نگاه میکنن و قطعا در ارتباط با سوگ فرزند یا سوگ اصلا ما نمیتونیم ارزش گذاری بکنیم، ولی قطعا اگر این مثال پرتمطراق رو بذارم کنار یا این گزینه رو بذارم کنار، شاید مهمترین آسیبی باشه که یک زندگی میتونه ببینه. برنامه دیوار شیشه‌ای ضمن تقبیح و مذموم دونستن، یعنی ضمن سرزنش کردن و مورد شماتت قرار دادن امر خیانت، داره تلاش خودش رو میکنه بیش از یک ساله که با دادن دیدگاه‌هایی به افراد زمینه‌هایی رو آماده نکنند برای این که زندگی از بین بره. یعنی در حقیقت از طریق یک مهندسی معکوس داره سعی میکنه که گام‌های اصولی رو به سمت داشتن یک زندگی مؤثر و مفید داشته باشه. این برنامه زنده است به گفته های شما، زنده است به پیام هایی که برای ما میفرستید. 30102 شماره 162 روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و درگاهی که در حقیقت ابزاری است برای اینکه شما نظرات خودتون رو و فایل های صوتی خودتون رو برای ما میفرستید و ما هم در کمال امانت داری اونها رو به عنوان بحث های تحلیلی برای شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم، با این امید که بتونیم گامی مؤثر، گرچه کوچک، ولی در راه اعتلاء نام خانواده به معنای درست و اخص خانواده برداشته باشیم. حوصله کردید؟ متشکرم. ما برنامه هامون عرفش این گونه است که در ابتدا قسمتی از یک فیلم رو میشنویم، اما در ارتباط با پرونده هایی که طولانی میشه، ما ابتدا آن چیزهایی رو که در جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم و آن مقداری از فایل صوتی رو که در جلسه قبل مورد تحلیل قرار گرفته رو با هم میشنویم و ادامهش رو خواهیم داشت. این برنامه هم همین قاعده رو داره، ابتدا به ساکن قضیه آنچه که در جلسه قبل رو با هم شنیدیم رو تقدیم شما نازنینان میکنیم و ادامه بحث رو خواهیم داشت. پس بشنویم در جلسه قبل چه اتفاقی افتاده.
27 سالم آبادان زندگی میکنم. بدبختی من از دو فروش شد که من به قبلم گوش دارم تصمیم نادرستی گرفتم که میدارم تقصیر خودم بود. پسرم ای بزرگم که نظر تحصیلات بود، حتی اخلاق بهترین پسر فامیل بود، عاشق من شده بود. همه میگفتم مریم چه شانس بود این پسر بود، اگه بود میخوادش و این حرفا. البته من نه قیاب و نه هیکل خوبی نه تحصیلات دارم، کلاس هفتم که بودم درسم ول کرده بودم. از اون برم خانوادم اصرار داشتن که قبول کنم، منم به اعتماد پدرم مادرم قبول کردم و نامزد کردم.
خب دوستان عزیزم، یه نکته ای رو عرض بکنم. آنچه که ما در قسمت قبل با هم شنیدیم تفسیر بسیار حالا مبسوطی داشت و از عزیزان خواهش میکنم از طریق آرشیو ایران صدا اگر مشتاق هستن این قسمت و تفسیر قسمت قبل رو حتما مفصل بشنوند. ولی برای اون دسته از عزیزانی که شاید دسترسی مناسبی نداشته باشن به این برنامه، من توضیح میدم به صورت خیلی مختصر که در قسمت قبل ما در ارتباط با نقش اقلیم صحبت کردیم، توضیح دادیم که شنیدن صدای قلب به معنای شکست نیست، تأکید داشتیم که اگر صدای عقل و خردمندی رو نشنویم آسیب می‌بینیم. رویکرد بعدی که در جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم رویکرد ملموس همسان همسری بود و نظریه همکف بودن بود که گفتیم کبوتر با کبوتر، باز با باز، در تمام زمینه‌ها باید یک اشتراکاتی وجود داشته داشته باشه. قطعا یک اختلاف فاز فاحش در نهایت حادثه ساز خواهد بود. و در ارتباط با نقش خانواده ها صحبت کردیم، در ارتباط با اینکه ازدواج های فامیلی رو مراقبت بکنن، به صرف اینکه با هم خوش میگذره قرار نیست که به عنوان همسر بتونن نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن، و از طرفی فشارهای غیر ضروری خانواده ها رو مورد تاکید قرار دادیم که لطفاً به صدای دل بچه هامون هم گوش بکنیم و بشنویم که اونها واقعا آیا دوست دارند که این ازدواج رو به زور ما انجام بدن، یا از روی ترس و نداشتن عذاب وجدان و احساس گناه دارن به حرف ما گوش میکنن. این احساس گناه یه تیکش رو بگم. دقیقه یه پرونده ای رو کار میکردم، یه خانومی به خاطر اینکه پدرش از نظر مالی وضع مالی نسبتا مناسبی نداشت، پذیرفته بود که زن یک فردی بشه که تقریبا 11 سال از خودش بزرگتر بود، و این فردی که 11 سال اختلاف سنی داشت، حالا درست و غلطش هم کاری ندارم چون محورش مال این بحث نیست، ولی اون آقا مبتلا به اختلال روانپزشکی بود، یعنی ایشون دارو میخورد و افسردگی شدید داشت، به طوری که مثلا تو مدتی که اینها با هم عقد کرده بودن به مدت مثلا 6 یا 7 ماه، این پسره که ازدواج کرده بود و شوهر در حقیقت تو این قضیه، شاید 7 بار به این خانم زنگ نزده بود و با هم قرار نذاشته بودن، و اینطوری بود که وقتی که به ما رسیدن میگفتش که خب آقای دکتر من چی بگم به این خانم، من حرفی ندارم بزنم. بعد این خانم هی گریه میکرد، میگفت این آخه منو دوست نداره. متاسفانه این دختر خانم انقدر سنش کم بود، یعنی مثلا فکر کنم 17 سالش بود، فکر میکرد که دارای یه نقیصه است که اون آقا خوشش نمیاد، تا اینکه ما پدر این خانم رو پیدا کردیم و بهش گفتیم که آقا تو چطور فامیلی هستی که متوجه، ما فکر میکردیم این پسر مأخوذ به حیاییه، حالا شما حساب کنید اون چقدر دیگه از داستان دور بوده. این ازدواج فامیلی بود، این پسر در اون فامیل طوری میچرخید که همه فکر میکرد این پسر مأخوذ به حیاییه، غافل از اینکه ایشون اختلال روان پزشکی داشتن، افسردگی شدید تو کلاستر A در حقیقت بیماری های روان پزشکی بود، اختلال روان پزشکی، اختلال شخصیت رو گزارش میکرد، و اینکه خب شما تصور بکنید که یه همچین وضعیتی. 6-7 ماه گذشت تا ما با اشارات و امارات خاصی تونستیم این پدر رو متقاعد کنیم که آقا نه، آبروم تو فامیل میره. گفتم آقا این جوریه ها، و شما الالعبد باید تا روزی که این ازدواج هست باید این رو بپذیرید، و خب مسلمن کار اشتباه بود اگر ادامه پیدا میکرد. حالا میخوام اینطوری عرض بکنم خدمتون که یادمون باشه که واقعا ظاهر افراد در خانواده شاید خیلی متفاوت باشه از آنچه که هست، یعنی شاید در وجودشون ویژگی هایی وجود داره که ما باید در جای دیگری به صورت تخصصی ببینیم و بشنویم. خب ما اینا رو تا جلسه قبل صحبت کردیم، ادامه فایل صوتی رو در کنار شما میشنویم.
عدد خودم چند ساله بود که عاشق پسر عمه کوچیکم بودم.
خب این داستان مثل این که ابعاد پیچیده‌ای داره، به نظر میرسه که ماجرا اصلا یه چیز دیگه‌ای داره میشه. این خانوم ذوق کرده از این که پسرعمه بزرگش که احتمالاً حالا شاید برادر همین پسرعمه کوچیکه باید باشه، حالا اگر جفتشون برادر بوده باشن شما تصور بکنیم برادر بزرگتر اومده خواستگاری، در شرطی که این خانوم عاشق حالا پسرعمه کوچیکشون یا احتمالاً برادر کوچیکه همسرشون یا نامزدشون هستن. الان دلم میخواد اینگونه توضیح بدم، مخاطب میکنم کسانی رو که درگیره یه همچین مثلث‌های عشقی هستن. حالا ما میگیم مثلث عشقی، شاید بعضی از عزیزان چون میدونم این نکته رو خیلی بازخورد میگیرم بابت این برنامه، شاید بعضی ندونن مثلث عشقی یعنی چی. مثلث یک شکل هندسی سه وجهی یا سه ضلعی است که منظور از روابط مثلثی اینه که یک نفری درگیر رابطه احساسی با دو نفره، یعنی یه خانومی که همزمان درگیر با احساسات نسبت به دو نفر، یا یه آقایی که همزمان دو نفر توی زندگیش هست، به اینجور روابط میگن روابط مثلثی. حالا میخوام یه نکته‌ای بگم، گاهی ما روابط مربعی داریم، یعنی اینطوریه که خانم در اندیشه یه فرد دیگه است میاد تو زندگی، آقا هم در اندیشه یک خانم دیگه است میاد با هم زندگی میکنن. اینها رو برای این بهتون میگم. من اصلا واقعا یه جاهایی واقعا توی اتاق مشاوره واقعا حیرون میمونم که آخه مگه میشه، مگه ما داریم این همه حالا اختلاف در درک از کجا میاد؟ واقعا چطور ما نمیتونیم تشخیص بدیم؟ البته این رو از نگاه حقوقی دارم میگم. در نگاه روانشناسی بحث این گونه است که کسی که یه همچین اندیشه‌ای داره بیوشیمی مغزش این گونه است، اصلا نحوه تحلیلش اینه و ما تو بحث روانشناسی و روانپزشکی اصلا چرا نداریم، فقط دلایلی وجود داره که دلایل روانپزشکی و روانشناختیه. اما حالا میخوام خیلی واضح باشم، چون محور این برنامه گفتگوی تخصصی اما با بیان ساده است، اینکه واقعا من خیلی جاها اینطوری فکر میکنم که خب تو وقتی که جای دیگه است دلت و باورت بر اینه که کار منطقی اینه، یا دلت درست میگه یا عقلت درست میگه، بالاخره یکی از این دوتا رو ولایتش رو بپذیریم. یه پا این ور جوب یه پا اون ور جوب نتیجه نمیده که یه جایی میرسه که خب بالاخره ما آسیب میبینیم. پس خاطرمون باشه دوستان عزیزم، اگر واقعا دنبال دلمون بریم خیلی بهتر از اینه که دلمون یه چیزی بگه ولی فعلمون یه کار دیگه بکنه. یه کار رو بکنیم تو زندگیمون، این اگر بخوام خیلی سلیس و خیلی صریح عرض بکنم، درست‌ترینش اینه، پیرو به آن صدایی باشید که در وجودتونه. اگر واقعا این خانم پسرعمه کوچیکش رو دوست داره، پس این چه احترامیه که به پدرش میذاره که من زن پسرعمه بزرگه بشم؟ یا اگر یه همچین موقعیت هایی هست، لطفا همه افراد بدونن با خودمون تعارف نداشته باشیم. یه جایی از زندگی میرسه که ما میفهمیم که این زندگی واقعا نمیارزید به این قیمت سنگین و گرانی که تمام شد. خب این خانم فهمیدیم که عاشق پسرعمه کوچیکشه. ادامه ماجرا چیه به نظرتون دوستان عزیزم؟
هر چمونم مستمق بود، پول درستایی نداشت، تحصیلات و قیافه خوبی هم نداشت، ولی وقتی آدم عاشق میشه فقط دوست داره به عشقش برسه. ولی از بچگی واقعا عاشقش بودم، اونم میگفت منو میخوام. یعنی با هم دیگه صحبت همونو کرده بودیم که هم دیگه میخواستیم، اینا دوتامون در جریان بود. وقتی صحبت از خواستگاری میشد هی بهونه میورمنم که ساده بودم، چون خیلی دوستش داشتم حرفاشو باور میکردم. ولی واقعا نامزدم جونم هم جونش هم واسه من میداد. ولی من واقعا الان که دارم فکرش میکنم اصلا لیاقتش رو نداشتم. همش میگفت همه چی رو پشت تمام حرفا خیلی ابراز علاقه میکرد، ولی با این حال من لیاقتش نداشتم. هی بهونه میوردم، میگفت باشه من انجام میدم هر چی بخوای. بهونه من واسه این بود که نامزدی رو به هم زدم، ولی اون همه کارا رو انجام داد. تا میگفتم میگفت انجام میدم واسه تو، اینا مثلا این بد اخلاقی ازش سر نمیزد که بخوام مثلا مقصنش میش بدم و یه حرفایی بهم افتخار میکرد اینکه هیچی نداشتم. دو ماهی از نامزدی گذشت، واقعا من اصلا نمیتونم هیچ جوره به هم بزنم دیگه. در رو زدم به دریا بشکنم، من پسرم هم که پسر خاله خودش بود میخوام هنگ همینطور هنگ که فقطش نگاه میکرم گو چی؟ گفتم اونم منو گفتن هنگ که یه دفعه صداشو برای اولین بار برد و گفت مریم تو با هم بازی کردی و از این حرف اگه زودتر گفتی چرا این همه سر نازیم دادی تا نامزد کردیم. راست میگفت، یه چهار سالی بود خواستگارم بود، ولی خانواده‌ام به بهونه اینکه سنم پایین و اینا هی عقب انداختن. بعد زیره یه شروع کرد به داد زدن و گفت نزدیک 30 سالمه، به فکر تو بودم وگرنه الان باید زن و بچه داشته باشم. تا این حرف رو میزدم هی حالم بد میشه، چون واقعا خیلی بدی بزرگی بهش کردم. ولی واقعا میگن کار ما جواب دهی چه همچی چیزی بود. خلاصه که الان به سر من آورد، خلاصه با بدبختی به هم زند.
خب دوستان، تو جلسه امروز ما این تردید رو داشتیم که این خانم عاشق پسرعمه کوچیکشه و من فکر میکردم که احتمالاً مثلث عشقی بین دو برادر و این خانم باشه، که خب متوجه میشیم که نه، در حقیقت بین اون کسی که این خانم دوست داره و اون کسی که الان نامزدش هست، اون دوتا پسرخاله هستن، یعنی یک پسر عمه دیگری رو در حقیقت ظاهرن ایشون دوست داشتن. چند تا نکته خیلی جالب وجود داره که من الان باید دربارش توضیح بدم براتون. یکی این که وقتی که ما از کودکی با یه نفر شروع میکنیم قرار مدار گذاشتن، حالا اینا مخصوص کسانی است که از کودکی با هم شروع میکنن و مخاطب کسانی هن که درگیر اینجور روابط میشن، مسلماً ما وقتی که نتونیم درباره یک موضوعی به قطعیت برسیم، قول دادن توش نداری، یعنی اصلا معامله باطل حساب میشه، یعنی یک قرارداد باطله که شما چیزی رو که نداری دربارش قول بدی، یعنی بگی که آقا من در آینده خونه میخرم و خونم رو به تو میفروشم، حالا تو پول اون خونه ای رو که من بعدتر قراره بخرم به تو بفروشم تو امروز به من بده. یعنی در همین حد قول دادن درباره آینده کار غیر منطقی و خطرناکیه. حالا در روابط بین افراد، خب ما میدونیم که غلبه احساسات در دوران نوجوانی در بالاترین حد و قواره خودش است. در اینجا توصیه اکید میشه توسط همکاران روانشناس بنده که به شدت مراقب رفتارهای هیجانی فرزندان باشید. دقیقا تو همین دوره تینیجری یا 13 تا 19 سالگی دوره‌ایه که افراد با این رویکرد به قضیه نگاه میکنن که خودشون بیشتر از خانواده هاشون میفهمن، یا اینکه خانواده هاشون اونها رو درک نمی کنن و هرگز اینطوری نیست که اونها میگن، بلکه به گونه ایست که ما میگوییم. در سنین نوجوانی بزرگترین تهدید اینه. تأکید ما علل خصوص به خانواده ها اینه که در این موقعیت و در این سن از برخورد مستقیم و عمودی و چکشی به شدت پرهیز بشه و فضایی درست بشه که بچه ها بتونن بدون ترس از پیامد در چارچوب ادب و اخلاق بتونن با خانواده ارتباطشون رو نگه دارن. تجربه ثابت کرده هرگز ما با زور نمیتونیم حکومت بکنیم بر دلها. آن حکومتی زیباست که ما بتونیم طرف مقابل رو در موقعیتی ببینیم و اون موقعیت طوری باشه که فرد احساس رضایتمندی و کفایت بکنه اونجا. پس دوستان، یادمون باشه در کسوت پدر و مادر هرگز زورگویی نکنید. حتی اگر احساس میکنید فرزندانمون دارن به بیراهه میرن، راهش نگاه عمودی کردن نیست، راهش برخورد چکشی کردن نیست. بشنویم ببینیم چی میخوان، و همواره در طول تاریخ اثبات شده که زبان گفتگو و دموکراسی بسیار زبان شیواتر و اثر بخشتری است نسبت به زبان آمرانه و عمودی. این ماجرا در ارتباط با اینجور احساسات. اما برسیم به خدمت این خانم محترمی که علی‌رغم اینکه سالها با یه نفر دیگه قرار مدار گذاشته، ولی میپذیره یه نفر دیگه بیاد خواستگاریش. خب اینجا باز یه نکته دیگه است. خب تصور بکنید این خانم از نظر احساسی تکلیفش با خودش مشخصه، آن فامیلی رو دوست داره، آن پسر عمه ای رو دوست داره که به قول خودشون همکف خودشه، نه تحصیلات داره نه حالا به تعبیر خود این خانم استایل مناسبی داره، یعنی اینها با هم به توافق رسیدند. اما اینجا باز یه نکته دیگه باز هم دیده میشه. تصور بکنید این خانم معتقد بود که من هر بار از اون پسری که دوستش داشتم و فامیلمون بود میخواستم که بیاد خواستگاری من، اون فرد امتناع میکرد. همینجا باز نشانه های غفلت خانواده داره به چشم میاد. شما تصور بکنید به عنوان مادر پدر دارای فرزندی هستید که بچه‌تون درگیر همچین وضعیتیه و خودش هم از پس این مسئله نمیتونه بر بیاد، حالا تو موقعیتی قرار گرفته که باید یه انتخاب اینچنینی بکنه. خیلی مورد داشتیم دوستان، خیلی مورد داشتیم که ازدواج‌های شکل گرفته صرفاً به خاطر اینکه اون رویکرد آبرو و چیزای شبیه به این بوده. مثلا من یه پرونده‌ای رو کار می‌کردم، این دو بزرگوار 15 سال بود با هم دوست بودن، خانم شده بود 37 سالش و آقای حالی 40 سال، 15 سال با هم تو رابطه بودن. تصور بکنید بعد یعنی چی؟ بعد مثلا این خانم میگفتش که این آقا باید بیاد با من ازدواج کنه به خاطر اینکه خانواده میگن بعد 15 سال دیگه باید تو رو بگیره دیگه. تصور بکنید که یه همچین باورهایی ممکنه چه پیامدهای وحشتناکی داشته باشه. و باز هم اینجا رد پای غفلت رو دیدیم که خانواده ها بچه هاشون رو نمیشنون. و بعدتر این که تو قسمتی از بحث شنیدیم این خانوم یه روزی همسرش رو صدا میکنه یا نامزدش رو صدا میکنه و بهش اعلام میکنه که بعد از 2 ماه من تو رو دوست ندارم، و با بهانه گیری های مختلفی کار رو خراب میکنه. چرا در متون فقهی و در آیین و در شرع و اخلاق و دین همه ادیان ابراهیمی و توحیدی اومده که دروغ مادر گناهانه. چرا این رو گفتند؟ به خاطر اینکه این خانم اون لحظه، حالا شاید بعضی بگن که این دروغ نگفته، ما به خاطر همین قضیه اصلا تو قوانین حقوقی و در دادگاه ها دو تا قسم داریم، یکی این که فرد باید حقیقت رو بگه و دوم این که کل حقیقت رو بگه، یعنی حتی یه طوری نگه که در این حال یه دروغ نگفته ولی یه قسمت مهم واقعیت رو حذف بکنه. این خانم اگر همون روزهای اول به این آقا میگفت که آقا من در اندیشه کس دیگری هستم، بسیار درستر، حالا من بود شرافتیشو کار ندارم، از نظر حقوقی بسیار درستر بود و چه بسا که حالا از نظر اخلاق و روانشناسی هم برای خودش بهتر بود هم برای اون طرف مقابلش، و قطعا اتفاقی که افتاده اتفاق خوبی نبوده. ایشون میگه اون برای اولین بار فریاد کشید. حالا بازم ما خوشحالیم از این سرکار خانم که فضا رو به گونه‌ای چیده که بالاخره قبل از ازدواج این رو به آقا گفته. ما مورد زیاد داشتیم که مثلا بعد دو تا بچه تازه خانم یا آقا به طرف مقابلش اعلام کرده که من اصلا تو رو نمیخوام، الانی که باهاتون دارم صحبت میکنم درگیر یه پرونده طلاقی هستم که این زوج 12 ساله با هم زندگی کردن، یه پسر 10 ساله دارن و این آقا الان به خانمش صراحتا میگه من اصلا نمیخواستم از اول با تو ازدواج کنم و فقط موندم تو رو درواسی و این ازدواج رو کردم. حداقل باز کار خوبی کرده که بعد از 2 ماه گفته. خب ما تا اینجا شنیدیم که این رابطه تموم شده. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
دیوار شیشه‌ای. رادیو سرمد. برنامه‌ای با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت، از زاویه‌ای متفاوت.
شما از کجا فهمیدید به شما خیانت کرده؟
دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزه که هم بی پدر کنم.
دوستان عزیز من، ما در این بخش هم قسمت‌های ناراحت کننده در این حال عبرت آموز زیادی رو از این هموطن عزیزمون دریافت کردیم که بزرگترین و مهمترین قسمت این بحث اینه که ما اگر میدونیم چه کاری نمیخوایم بکنیم نکنیم اون کار رو، یعنی اگر تکلیفمون با خودمون روشنه و میدونیم که این کار مال ما نیست، لطفاً نگیم که بریم ببینیم یه جوری میشه بالاخره دیگه. هر جایی که ما کار رو واگذار بکنیم به نتیجه، ببینیم نتیجهش مشخص کنه که این خوبه یا بده، خب مسلماً مشکل پیدا میکنیم. شاید کلیدی ترین عنوانی که این خانم 27 ساله به ما بدند اینه که ایشون میگه من به ندای قلبم گوش کردم. من میخوام در این برنامه و در قسمت دوم هم باز هم همین خواهش رو از شما عزیزانم بکنم، لطفاً به یک صدا گوش بکنیم دوستان، یا به ندای قلبمون گوش بکنیم یا به ندای خردمندیمون. گرچه که در خیلی از موارد این دوتا با هم منافات پیدا میکنن و همدیگر رو رد میکنند، ولی در خیلی جاها ما میتونیم با برگرفتن هر دوتا موضوع در هم به قدر کفایت انتخابی بکنیم که در پایانش خودمون سرفکنده نباشیم و باعث سرفکندگی عزیزانمون نباشیم. اینکه این خانم یک کس دیگر رو دوست داره و با بهانه تراشی یه نفر دیگر رو آزار میده، این نکته رو براتون بگم دوستان، مستحضر باشید. شنیدید میگن سنگ مفت گنجشک مفت؟ واقعا این ضرب المثل غلطه. خواهش میکنم اصلاح بکنیم باورهای غلطمون رو، بریم ببینیم چی میشه. یعنی سنگ مفت گنجشک مفت؟ شاید سنگ مفت باشه ولی جان یک موجود مفت نیست. هر اتفاقی که در زندگی ما میفته، یاد و خاطرش تا لحظه‌ای که ما زنده هستیم از یاد ما نمی رود. خیلی صریح گفتم، خیلی با صدای بلند و تأکیدی و چه بسا با هیجان گفتم، برای اینکه یادمون بمونه. ما در حالت نرمال بدون ضربه به مغزمون امکان نداره چیزی از یادمون بره. شاید دچار فراموشی بشیم که اون هم با دادن کدهای ریکاوری یا بازخوانی میشه. شما شاید الان یادتون نیاد 30 سال پیش خونه مثلا خالمون ما چه ناهاری خوردیم، ولی قطعا اگر مستنداتی یا نشانه هایی یا اماراتی بیاد به این قضیه که آره اون روز که داشتیم میرفتیم از این کوچه رفتیم و اون اتفاق افتاد و اینطور شد و اینطور شد اون روز اینطوری شد، ما اون خاطره رو به یاد میاریم. دوستان، روابطی که ما با دیگران داریم اهم از مثبت و منفی و هر آنچه که ما تجربه میکنیم به قاعده حواس پنجگانه هرگز از ذهن ما پاک نمیشه و چه بسا تا آخرین روزی که ما زنده هستیم با این درد زندگی کنیم. آمدی